بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية 1، تذكار بي، دفتر 2، جلسه 44، سوره مبارکه بینه. از سوره مبارکه بینه یه آیه باقی مونده بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جزاؤهم ان ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضو آمه ذالک لمن خشی ربه. خشی رو در بحث واژه ها که خشیه اشتباهی نوشته، همزه زیادیه. خشیه یخشا مثلش خشیتن یعنی ترسیدن. خب بعد وارد سوره مبارکه زلزله یا زلزال میشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. خب زلزله در بس واژه ها فعل ماضی رباعیه. زلزله یا زلزله، زلزلتن و زلزالن رباعی مجرد. زلزله ماضی مجهوله. خب زلزله یعنی لرزیدن زمین. و اخلاقت الارض و اثقالها. اثقال بفرمایید یا جمع ثقله یا جمع ثقله. ثقل هر چیز گرانبها و نفیس. این نیتار و کنفیکومی ثقلنی به بار و اساس مسافرم ثقل گفته میشه به لحاظ سنگین بودنش. ممکن جمع ثقل باشه یعنی بار سنگین. یوم ایدن تحدث اخبارها. حدث یو حدث و تحدیث از بار تفعیل مزارع با تفعیل یعنی حکایت کردن، نقل کردن. یوم ایدن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اشتات فرمان جمع شبته که صفت مشبه هست، نقل از بلد فعله یعنی متفرق، پراکنده، گوناگون. مثلا این مباحث و شبتا یعنی مباحث پراکنده مختلف. یورو هم فعل مضارع مجهول از باب افعال ارا یوری اراعه. یوری مجهول میشه یورو، یوریا، یورو این مضارع مجهوله. صیغه سوم مسترش هم که ارائه هست هم نشون دادن. فمن یعنی مثقال ذرة خیرا یعنی مثقال یعنی به اندازه وزن، به اندازه سنگینی چیزی. مثقال زنگه ذره یعنی به اندازه وزن ذره، سنگینی ذره. ذره هم به غباری که در شعای آفتاب دیده میشه، مثلا توی اتاق تاریکی که سوراخی هست آفتاب میاد تو، این ذرات جزیر آفتاب پیدا هم به اونا ذره میدن. البته به معنی مورچه هم هست، مثلا مورچه یه ریز و کوچیک. بعد وارد سوره مبارکه عادیات میشیم. آیات 1-9ش والعادیات ذبحا فالموریات قدحا. در بحث لغوی فهم عادیات یه جمع عادی هست، یعنی آدم در واقع که اعلان قاضی هم روزی آدم میشه. یه جمع عادیه. مصدرش عدوه، ادای علی یعنی دویدن، آدیات یعنی دوندگان که صفت اسم. زبهم صدای نفس نفس زدن اسب در وقت دویدن و حرکت. فل موریات قدها، موریات هم جمع موری و موریه هست. اورا یوری ایرا ما به افعال، یعنی آتش برافروختن، آتش روشن کردن. قدها هم بازم به معنای آتش ایجاد کردن و آتش روشن کردن. فالمغیرات صبحا، مغیرات جمع مغیر یا مغیره هست، از باب افعال اغار یغیر و اغار غارت هم که میگیم از همین ماده هست، یعنی هجوم غافلگیرانه، یک دفعه هجوم بردن. فاثرن بهی نقعا، اثرن از باب افعال اثار یسیر و اثاره، این سیره ششم فعل ماضیه، اثار 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 و اثارت اثارتا اثر مسیره ششم، یعنی برانگیختن، به حرکت در آوردن. نقعم به گرد و غبار میگن. فوسط نبهی جمع وسط، نه مسترش وسطه، یعنی در بین قرار دادن، در وسط و در میان قرار دادن. ان الانسان لربه لکنود، کنود صیغه مبالغه است، مسترش کنوده، کنود یعنی انکار کردن، کفران کردن، ناسپاس کردن. کنود صیغه مبالغه است، یعنی کسی که خیلی اهل ناسپاسی است. و اینه و علا ذالکن لشهید، شهید شهده یشهدو مستر شهادت، یعنی گواه بودن، شاهد بودن یا گواهی دادن. و اینه و لحب الخیر لشهید، خیر هم به معنی خوبی به کار میرن، یعنی مال و دارایی. بذارم در آیات متعدد خیر به معنی مال بکنه. لشدید، شدید هم صفت مشبه است از مصدر شدت، سخت بودن، مستحکم بودن، محکم بودن. البته به معنی بخیل هم اومده. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، بؤثر این رباعی مجرد، بأثر یبأثر، بؤثر هم فعل ماضی مجهوله، مصدرش بأثره هست، مثل زلزله، یعنی زیر و رو کردن، برانگیختن. خب و اما نکات لغوی و ادبی که نسبت به آیه پایانی سوره بینه، سوره زلزله و این نوع آیه سوره آدیات. اولیش راجع به آیه آخر سوره بینه هست، جزاء عند ربهم. پس این است که عند ربهم چه نقشی داره؟ احتمال داره عند ربهم خبر باشه، خبر برای جزاءهم، جزاءهم مبتدا، خبرش عند ربهم، یعنی پاداش اینها در نزد پروردگارشون. میشه خبر جزاءهم رو جنات و عدن گرفت، این در بهم رو حال گرفت، حال اصیل از هم در جزاءهم، یعنی پاداش اینها در حالی که پاداش در نزد پروردگاره، او پاداش چیه؟ جنات و عدنه، بستانهاییست که جاودانه هست. اینو که اول نکته ادبی دوم که بازم راجع به آیه پایانی سوره بقره هست، رضی الله عنهم و رضوا عنه. خب این رضی الله عنهم قبلش داره جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، در اون بهشت جاودانه هستن. رضی الله عنهم و رضوا عنه، اگر این رضی الله عنهم و رضوا عنه که دو تا جمله هست عطف بر هم شده، بخوان اون حالت خلود خالدی نفیها ابدا رو توضیح بدن. خب این مربوط به آینده هست، مربوط به بهشته، طبیعتا ولو فعل ماضی هستن باید مضارع معنا بشه. اما اگر با خالدی نفیها ابدا به مسئله خلود مرتبطشون نکنیم، مستقل حساب کنیم، بیانگر حالت خلود نباشن، طبیعتا ماضی معنا میشه که اصلش از ماضیه، به خاطر که مرتبط با خلود بودن در حالت اول میخواستیم مزاره که مربوط به آینده هست یا مشترک به این حال آینده هست معنا کنیم. اما در سوره مبارکه زلزال یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها، خب این تحدث رو زمیرش به عرض برمیگرده، اخبارها ها به عرض برمیگرده. خب این اوها فعل ماضیه، خب چون فعل ماضیه یعنی خداوند قبلا پیش از جریان قیامت به زمین وحی کرده بود که اخبارش رو در قیامت بیان کنه، یعنی از قبل بهش وحی کرده بود. چون فعل ماضی اومده نکتش اینه. نکته دوم این است که لام در اوحاله ها معنی الا داره، چون وقتی وعی و مشتقاتش رو نگاه میکنیم اوها الهی و اوها ربک الی النحل ان اتخذی الی ربک سبیلا، میبینیم و اوحینا الی ام موسی مدنه، همه جا با اله به کار رفته. موارد زیاد داریم که لام به معنی الهاست. و شمس و تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز الله، در سوره مبارکه یاسین خیلی جاها لام به معنی الهاست، از جمله در اینجا. قرینش هم استعمارهای دیگر ماده وحی که با الها بکار رفت. نکته چهارم راجع به آیه لیورو اعمالهم هست. ببینید این اعمال هم که منصوبه چون مفعول دوم یوروه، ارا یوری اراعد و مفعولی، حالا چون مجهول شده مفعول اول که واقع شده نائب فاعل، اعمال هم مفعول دوم منصوب باقی مونده. حالا در ترجمه چون یورا مجهوله بعد بگیم تا اعمالشون بهشون نشون داده بشه، ارائه بشه. لذا اگر ترجمه این باشه تا کارهاشان را بنگرن، ترجمه درست نیست، چون ما یورو مجهور رو عملا معلوم میکنیم. ول عادیات ذبح ها، این که ذبح چرا منصوبه، چند وزیک شد، این مطلب رو از سید آلوسی در بحر معانی نخل کنه، سید محمود آلوسی. احتمال اولی است که حال باشه، اینجوری گفته و یجوز و احتمال داره ان یکون نصبا علی الحال، احتمال داره که این ذبح منصوب باشه بنا بر حال بودن. خب یکی میگه حال باید مشتق باشه، میگه معولا به اسم فاعل، تعبیر به اسم فاعل رفته، تقدیرش میشه والعادیات ذابحات، که حال بودنش درست کرده. خب اگر یه احتمال اینجا بدیم راجع به قدحن هم بعدش هم اینطوره، فالموریات قدحن، اونم احتمال داره که حال باشه، اونم مشتق تعبیر میره میشه قادحن یا قادحات، که ما اینکه به ذابحات معنی رفته، یعنی فالموریات قادحات. پس این انتصاب و منصوب شدن قدحنن و انتصاب و قدحن که انتصاب ذبحن، مثل اونه علامات قدحن، یعنی باید بگیم احتمال داره که این قدحن هم حال باشه معولا به اسم فاعل که قادحات باشه. نکته ششم راجع به فالمغیرات سبحن هست در سوره مبارکه آدیان. خب سبحن مفعولوفی برای مغیراته، یعنی که اینا حمله میکنن، هجوم میارن به دشمن در وقت صبح، و پس سبحان مفعول فی برای المغیرات تخبیرش اینه، یعنی اللاتی یغرن فی صبحین، اونایی که حمله میبرن هجوم میبرن در وقت صبح. فاثرن بهی نقعا، این فاثرن بهی نقعا صحبت راجع به با هست، این بای در بهی از تحریم و تمرین نقع میکنه که میفهمد یجوز ان تکون سببیتا و الضمیر المجرور عائد الی العدو مأخوذ من العدو، با در بهی احتمال داره با سببیت باشه. خب وقتی ایجو شد این ضمیر مجرور ضمیر حاکم با جردش داده، این به چی برمیگرده؟ برمیگرده به عدو، به این مصدر عدو هجوم بردن. خب عدو ما نداشتیم، یه خودش نداشتیم، ولی از العادیات که در آیه بود میگیریمش، برمیگرده به عدوی که المأخوذ من العادیات، از العادیات گرفته شده. این احتمال اول راجع به با، و یجوز کون البا اضافیتا، ممکنه با سببیت نباشه، با اضافیه باشه. و الضمیر عائدون الان سبحان، ازاره باید عائدون باشه، ضمیرش هم در صورت به سبحان برمیگرده. اگر سببیه بود ضمیرش به عدل مأخوذ از العادیات برمیگشت، اما احتمال داره که با ظرفیت باشه، ضمیرش به سبحان برمیگرده. تخبیرش چیه؟ تخبیرش اینه ای اثر نفیدان کل وقت، اینا هجوم بردن برانگیخته شدن در اون وقت. این وقت کدومه؟ و هو وقت و عبارت ها، اون وقت هجوم بردنشون هست. نکته آخر، فوسط نبهی جمعا، فوسط نبهی اولا این با معنی فی داره، اگر این اول افتادم بیتر، یعنی فوسط نفیه جمعا، بعد این ضمیر بهیه که به صبح برمیگرده، اینجوری میشه فوسط نه فی صبح جمعا. حالا معنی چی میشه؟ یعنی صبحگاهان با این هجومشون در میان گروه دشمن واقع شده، به حدی سریع و غافلگیرانه حمله کردن که دشمن دید اینا دیگه وسط خونه آمدن، داخل در گروه دشمن شدن. اینم نکات لغوی و ادبی که مربوط به این آیات بود. در مورد آیه آخر سوره بینه می‌فرماید قرآن کریم بعد از که مرزبندی بین کفار و اهل ایمان رو ذکر کرد و کیفر گروه کفار رو برشمرد، الان در اینجا از پاداش خوبان و مؤمنان خبر میده که جزاء اون اندر بهم جنات، یعنی پاداش اینها بهشتیش که دیگه در واقع تضمین شده هست در نزد پروردگار، تخلفی نداره، که نعمتهای مادیش هم باغهایی است که درختان انبوه و نرهای روان داره، اینا از نوع نعمتهای مادیشه. نعمتهای معنویش هم یکی خلود داشتن، ابدی بودن، جاودان اقامت داشتن، و مهمتر او خوشنودی خداوند از این هاست که در واقع دو طرفی است، اینا از خداوند راضی هست، خداوند هم از اونا راضی و خوشنودی. خب این نعمت های مادی و معنوی لذت انسان رو به اوج میرسونه، چون انسان به طور فطری میل به بقا داره، تمایل به جاودانگی داره، با دیدن این نعمت هایی که در این سوره نورانی ذکر شده این اشتیاقش به اوج میرسه و خیلی متمایل به رسیدن به اون نعمت ها میشه. خب این سرنوشتی که خیلی ارزشمنده برخواسته از اون خشیته، خوفی بوده که اینا از خداوند دارن، که اونها رو وادار به تقویت ایمان و عمل صالح. اما چشمانداز سوره مبارکه زلزله و زلزال می‌فهمد امکان مکی بودن این سوره وجود داره، اما احتمال مدنی بودنش هم منتفی نیست. خب این سوره آغازش با اخبار غیبی راجع به لرزش عجیب و هولناک زمین در آسمان قیامت میگه و بخش دیگه از حوادث این روز رو ذکر میکنه و این حقیقت رو بیان میکنه که یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، مردم مبعوث میشن که اعمالش رو بهشون نشون بده. این یک انذار و نهیب سختی است که ما بیدار بشیم و بدونیم که آدم هدفمند، اعمال ما تحت مراقبت الهی است و ثبت میشه و بالاخره خود ما با این اعمال ما روبرو خواهیم شد. هدف این سوره هم آموزش یه حقایقی غیبی درباره این هست که این حیات دنیا تداوم داره، به حیات اخروی متصل میشه و همچنین متضمن بیدار باش و تنبوه. اما آموزه هایی که در سوره مبارکه زلزله یا زلزال وجود داره، زمین مثل همه مخلوقات و اعضا و اجزای آفرینش اهل شعور و فهم هوشمنده و مطیع فرمان پروردگاره، لذا در زمان برپایی قیامت و برتشه شدن بساط این عالم به امر پروردگارش با لرزه های سختی می لرزه و اموات رو از دل خود بیرون می اندازه. خب انسان هم که چون با این حادثه ناگهانی روبرو شده با شگفتی می پرسه که چه پیش اومده که زمین اینجوری می لرزه و قرار انسان رو ما لها، یعنی در اوج شگفتی با این حادثه روبرو میشه، لذا میپرسه که چی شده، چه خبره. البته خب این محتوا در آیات ابتدای سوره مبارکه حج هم مطرح شده که مردم با این حادثه که روبرو میشن مانند انسانهای مست در میان از خود بی خود میشن و حالت آتش رو از دست میدن. خب البته زمین به امر الهی در اون وضعیت به سخن در میاد و چون شاهد اعمال ما بوده نسبت به اعمال انسان ها شهادت و گواهی میده. این نکته مهمیه که زمینی که دایه مهربانی است و محل زندگی و بستر حیات ماست، دستگاه ضبطیه که اعمال ما رو ضبط میکنه، در آرشیو و بایگان خودش حفظ میکنه و هر جا امر الهی صادر بشه به سخن در میان و در واقع دست به افشاگری میزنه. خب این مختص زمین نیست، بر طبق بیان قرآن در سوره های مختلف مثل سوره یاسین، سوره نور، اعضای انسان دست و پا و زبان و چشم انسان هم همه در واقع مأموران الهی و دستگاه ضبط خداوند هستن و گواه و شاهد بر اعمال ما هستن و در دادگاه الهی به امر الهی به سخن در میان و از اعمال ما پرده برده. خب زمین به لرزه در میان، مردگان رو از خودش بیرون میاندازه، نسبت به اعمال بندگان شهادت میده. خب محل محاسبه اعمال و تعیین سرنوشت انسان هم هست، چون مردم به سوی بهش بعدش یه دوزخ جاری میشن و سرنوشت جاری میشه، معلوم میشه. لذا در پایان سوره این مطلب مهم و این حقیقت ناب رو بیان کردن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. در مورد سوره مبارکه عادیات چشم‌اندازش اینه که این سوره مدنیست و با ظرافت یه گوشه های از ستیز و نبرد مجاهدان رو نسبت به کفار در قالب چندین سوگند به تصویر کشیده تا هم به مجاهدت مجاهدان احترام بذاره و برشون عرض و احترام قائل باشه. کسانی که در راه خدا دست به ایثار زدن و هم دلها رو برای درک این حقیقت آماده کنه که ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید. در پایانم عامل این ناسپاسی رو معرفی میکنه و راه درمانش رو بیان میکنه. هدف سوره مبارکه آدیات هم ارج نهادن و ارزش قائل شدن برای مجاهدت مجاهدین و بیان دلیل کفران و ناسپاسی انسانهای ناسپاسه و بیان راه درمان آنها. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.